أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يعتبر في صيغة عقد المتعه، بحثنا سابقا عن اعتبار اللفظ في اصل صيغة النكاح الدائم والمتعه مطلقا، لكن مع ذلك ينبغي الإشارة إليه إجمالا أو المرور عليه إجمالا. حاصله أن اعتبار اللفظ في صيغة النكاح مطلقا بلا فرق بين الدائم والمنقطع إجماعيا بين الأصحاب. صرح بهذا الإجماع صاحب الحدائق والجواهر وصاحب المدارك الشيخ الأعظم المحقق النراقي وغيرهم. بل نسب ذلك النراقي والأنصاري إلى علماء الإسلام، ولعده المحقق النراقي من ضروريات الدين بالصراحة. ولكن مع ذلك أشكل بعضهم على كون العمدة في الاستدلال بالدليلية على اعتبار اللفظ الإجماع كالسيد الحكيم، أشكل على الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي قال العمدة في دليلية اعتبار اللفظ في النكاح هي النصوص الواردة في كيفية صيغة المتعة. فقال هذه النصوص وإن وردت في كيفية صيغة المتعة ولكن دلت بالقهوة والأولوية على اعتبار اللفظ في النكاح الدائم، وعلى أي حال النصوص الدالة على ذلك مستفيدة والفتوى والنص متفقان على اعتبار اللفظ في صيغة النكاح بلا فرق بين الدائم والمتعة. ثم يقع الكلام في اشتراط الإسلام والإيمان في المتعة، هل يجوز للمسلم أن يتمتع بالكافر كتابية أو غير كتابية، وبالعكس هل يجوز للمسلم أن تتمتع بالكافر كتابيا كان أو غير كتابي. هذا البحث أيضا سبق في ابتداء بحث النكاح، وأيضا نمر على هذا البحث لما له من الأهمية، نمر عليه إجمالا. فحاصله أنه تارة يقع الكلام في اشتراط الإسلام وأخرى في اشتراط الإيمان. أما اشتراط الإسلام فيقع الكلام تارة فيما إذا كان الزوج مسلما و اخرى ما اذا كانت الزوجه مسلمه. اما اذا كان الزوج مسلما فلا يجوز له التزويج مطلقا بالكافرات لإطلاق قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات وإطلاق النصوص المستفيضة الواردة في الباب الأول من نكاح الكفار، وإنما خرج من هذا الإطلاق خصوص المتعة باليهودية والنصرانية والمجوسية مقتضى القاعدة تقييد تلك المطلقات بهذه النصوص الواردة في الباب الثالث عشر من أبواب المتعة. ولكن غير هذه الثلاثة من أصناف النساء الكافرات يبقون تحت إطلاق الآية والنصوص المطلقة، فلا يجوز للمسلم أن يتمتع بالكافرات المشركات مطلقة إلا في المتعة مع اليهودية والنصرانية والمجوسية. أما إذا كانت المرأة مسلمة فهل يجوز لها التمتع بالرجل الكافر؟ المرأة المسلمة مطلقا لا يجوز له التمتع، النكاح أساسا بلا فرق بين التمتع والدائم لا يجوز لها التمتع بالرجل الكافر كتابيًا كان أو غير كتابيًا. وما خرج عن تحت هذا الإطلاق في جانب الرجل لم يرد في النصوص شيء يدل على إخراج المرأة المسلمة عن تحت الإطلاق، فمن هنا يحكم هذا الإطلاق ولا بد من الفتوى مطلقة بعدم جواز متعة المسلمة مع الكافر، رجل الكافر كتابيا كان أو غير كتابي، يهوديا نصرانيا مجوسيا أو غيره. هذا في اشتراط الإسلام. فأما في اشتراط الإيمان أيضا سبق البحث عن ذلك مفصلا في بداية بحث ما يشترط يعتبر في النكاح الدائم. قلنا أن الرجل يعني تارة في هذه المسألة، إذن الكلام تارة يقع في ما إذا كان الزوج مؤمنا ويريد أن يتمتع بالمرأة المخالفة العامة، وأخرى تكون الزوجة مؤمنة وتريد أن تتمتع بالرجل المؤمن. ففي كلتا الشقين صورتين لا يجوز للرجل المؤمن ولا للمؤمنة المتعة بالناصب والناصبة مطلقا لدلالة النصوص على ذلك، فلا كلام في ذلك، فإنما الكلام فيما إذا كان المخالف غير الناصبي، فحينئذ يفسر بينما إذا كان الزوج مؤمنا فيجوز له أن يتزوج بغير الناصبي من المخالفين لدلالة النصوص على ذلك بالصراحة، وأما إذا كانت المرأة مؤمنة فلا يجوز له مطلقا أن تتزوج بالمخالفين. كل ذلك لدلالة النصوص نقرأها إن شاء الله. اما تفسیر کلام اینکه خب یک سوالی شده، سوال به جا بوده بد نبوده، اینکه اصل اعتبار لفظ در نکاح متعه رو به شرط که یک مروری بکنیم، ولی اینکه ما در ابتدای بحث ما یعتبر فی عقد النکاح، اونجا عرض کردیم که در صیغه نکاح اساسا لفظ معتبر هست، چون اجماع و نص متفق هستند بر این معنا که لفظ معتبر هست در نکاح دائم و متعه مطلقا. لکن خب اجماع رو قطعی هست در جواهر، در حدائق تصریح کردن. حالا اگر آیونی که اون جزوه قبل رو الان پیششون نیست، چون ما اونجا مصادر رو همه رو ذکر کردیم، میخوان مصادر رو مراجعه بکنن، بد نیست که آدرس این کتاب رو هم بگیم که آیونی که اهل کار هستن مراجعه بکنن. در حدائق جلد 23 صفحه 156، در جواهر جلد 29 صفحه 132، در نهایت المرام جلد 1 صفحه 20، ریاض جلد 10 37، و تمام فقهایی که در این موضوع بحث کردن این اجماع رو نقل کردن. دیگه خودتون در بحث این اعتبار لفظ در صیغه عقد نکاح مراجعه بکنید، همه اینها رو پیدا میکنید. بل اتفاق گفتن که اجماع هست، کسی این اجماع رو منکر نشد، حتی یک نفر منکر این نشد و مخالف هم نقل نشده در اینکه لفظ معتبر هست در صیغه عقد نکاح. بلکه محقق نراقی در مستند جلد 16 صفحه 84 و شیخ انصاری در کتاب نکاح صفحه 27 این رو به علمای اسلام نسبت دادن، از شیعه فراتر رفتن به علمای اسلام. بلکه محقق نراقی در همین آدرسی که عرض کردم گفته این از ضروریات دین هست که لفظ معتبر هست در عقد نکاح. همه اینها فرقی بین متعه و دائم نداشتن. منطقه مراتب یک فرمایشی معلوم شیخ انصاری داشته که به ذالکه یفرق بین نکاح استفاح و نکاح المشروع، بین الزنا و نکاح المشروع. مرحوم حکیم بهش اشکال کرده که ربطی ندارد نکاح استفاح و زنا و نکاح مشروع، به لفظ بستگی ندارد، به اون شرایطی هست که شارع بیان کرد. و دنبال این اشکال رو مرحوم آقای خویی گرفته در همین مستند عربه، ایشون گفته که البته عمده دلیل بر اعتبار لفظ نصوص هست. ایشون تصدیق کرده که عمده در اعتبار لفظ در صیغه عقد نکاح نصوص هست. حالا اون نصوصی که ایشون گفته این نصوص در صیغه عقد نکاح وارد شده، که این نصوص فقط همین مقدار روشون دارد، بالفهوا و الاولویه دلالت بر عقد نکاح دارد. یعنی از نصوص وارده در عقد نکاح که لفظ معتبر هست بعد از اینکه مسلم گرفته که این نصوص دلالت بر اعتبار لفظ دارد در صیغه عقد نکاح متعه، از اینجا به اولویه قطعی گفت که امر نکاح دائم که اشد است، پس اونجا قطعا باید معتبر باشد. پس دو تا مطلب، یکی اینکه نصوصی که در صیغه عقد نکاح متعه اومده این رو ایشون دلالتش مسلم گرفته، و نکته دوم این که گفتن که بالفهوا و الاولویه دلالت دارد بر اعتبار لفظ در عقد نکاح دائم. حالا ما این نصوص رو خدمت شما عرض میکنیم که باب بله 18 هست از ابواب نکاح متعه. این نصوص چند طایفه، چند دسته تقسیم میشن در همین یک باب. اول اون روایتی که در اون روایات راوی میاد از کیفیت صیغه، عقد صیغه سوال میکنه، کیف عقول، حضرت هم بهش جواب میده اینطور 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 میگی. خب این تقریبا به طریق فهوا یا فهوای قطعی دلالت دارد بر اعتبار لفظ. گرچه حضرت در مقام بیان کیفیت هست نه اصل اعتبار لفظ، لکن اصل اعتبار لفظ این دست از روایات ظهور دارد در اینکه امر مفروغ و انها مسلمی بوده در ذهن و ارتکاز راوی و امام هم تصدیق کرده این ارتکاز رو. سوال از کیف عقوله، نه اصل عقول، نه اصل قول، نه اصل لفظ. اصل لفظ معلومه مسلمه، از کیفیت اون قول سوال میکند، این دلتما مفروغیت میکند. خب امام علیه السلام هم اون کیفیت رو بیان فرمود، اگر چنانچه لفظ معتبر بود معذرت میخوام، اگر غیر لفظ هم جایز بود نکاح متعه، حضرت در مقام بیان هم هست میباید بیان بکنه که به غیر لفظ هم میشد. علایلم این حاکی از ارتکاز مسلم هست در ذهن سائل و امام هم اینو تصدیق کرده مفروغ عنه. طایفه دوم اون نصوص یعنی که حالا در روایت میخونیم میگیم این رو توضیح میدیم. طایفه دوم اون نصوص یعنی که دلالت دارن برای این که راوی سوال بکنه از کیفیت تزوج متعه، نه از کیفیت سیغا. میگه کیف اتزوج متعتن، من چگونه تزویج متعه رو انجام بدم. سوال از صیغه نیست، سوال از لفظ صیغه نیست، سوال از کیفیت قول نیست، سوال از کیفیت خود تزویج متعه هست. کیف اتزوج متعتن، حضرت می فرماد تقول کذا و کذا و کذا، این دلالتش روشنه که سوال از کیفیت عقد متعه هست. حضرت می فرماد که اینطور بگو، اگر هر آینه غیر گفتن هم می شد حضرت می گفت چیکار بکنه آقا؟ بیان بکنه. چرا؟ چون سوال از کیفیت خود تزوج متعه هست. اگر کیفیت قول بود باز کسی میتونست یک اشکال اینجا بگرد به این که خب سوال از کیفیت گفتن بود، از اون کیفیت گفتن بیان کرده. نه، سوال از کیفیت خود عقد متعه هست، خود متعه هست، کیف اتزوج متعتن. از این اینجا تقول کذا و کذا، این دلالت روشن دارد در اعتبار چی آقا؟ لفظ. سبب اون نصوصی هست که این تقسیم بندی ها رو خوب بنویسید، دقت کنید جزوه ای که انشاءالله ارائه میدید. من هر سال متذکر میشم برای اینکه تذکر امر مهم بسیار لازم هست. آیون بدانید که این چرا که جزوه خدمت شما میدیم، اینا یک عنوان مشیر هست به مباحث، به قول معروف یه سرخطی، اما آنچه که عمده مطالب هست در این جلسه گفته میشه. اینا رو به دقت یادداشت بفرمایید، در جزوه‌ای که انشاءالله ارائه میدید هر دو ماه یک بار که به عربی ارائه میدید، انشاءالله که باید هم به عربی باشه، این ظریفکاری ها، این دستبندی ها، این به اصطلاح ظرائف بحث رو بیارید در اون جزوه، مهم اوناست. و الا اونچه که در جزوه نوشته شده خب خلاصه کردنش کاری ندارد، خب سردرش جفت میکنیم یه چیزی در میاد از توش. اونی که مهم هست این است که ما این ظرافی که در اینجا گفته میشد اینا رو بیاریم در اون جزوه که انشاءالله ارائه میدید. بله خیلی خیلی هم لازمه، بسیار ضروری هم هست. طایفه سوم و نصوصی شد که در اینجا راوی سوال میکنه ادنا کمترین چیزی که باش متواقع میشه چیه؟ اقل ما یتحقق بالمتعه. یبن رسول الله ما ادنا یتزوج بهی متعتن، کمترین چیزی که با آن متعه تحقق پیدا میکند چیه؟ حضرت فرمود که یک کف از گندم اقل مر، به بیان اقل مر و تلفظ، به بیان اقل مر و تلفظ، یعنی اقلش این است که یه مهر کمی باید بدید که صدق مالیت داشته باشه و لفظ هم بیاری. پس اقل چیزی، یعنی قطعا این اقل معتبر هست در مقام بیان ادنا و اقل ما معتبر اینه که اقلش اینه، کمتر دیدی که درست نیست، بدون این درست نیست. چطور بدون مهر درست نیست؟ اگه یک کفی از گندم نباشد که مادیت نداشته باشد معتبر نیست، صحیح نیست. این لفظ هم بعد از این بلافاصله ذکر کرده، دو چیز رو ذکر کرده، یکی اون یکی. عرض بکنم خدمت شما که طایفه چهارمی هست. اون چهارم چیه؟ اینه که حضرت بدون اینکه راوی سوال بکنه ابتداءً حضرت میاد امر بکند که مطعه رو اینجور انجام بده، تقول کذا و کذا، اصلا سوالی هم نیست اصلا. قبل این نصوص باب هجده از ابواب مطعه به این چهار قسم تقسیم میشن. من الان خدمت شما سریع اینا رو اشاره میکنم. اما طایفه اولا صحیحه ابان ابن تغلب هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا قلوت بها، چگونه بگویم؟ این به فهوا دلالت دارد که اصل گفتن در نزد راوی و در استکاد راوی مسلماته، جای تردید نیست. چگونه بگویم اذا قلوت بها؟ قال تقول اتزوج متعتا الى آخر. روایت دیگه هم باز روایت شش این باب هست که اون هم از هشام ابن سالم هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت ما اقول لها، وقتی که میخوام مطعه بکنم چه باید بگویم به او؟ اینم به همون تقریب این دلالت رو دارد. البته این یک مقداری یه جای یه خدشه هست و یه خدشه این است که شاید مثلا غالب این بود که با لفظ مطعه میکردن، توجه فرمودید، یا اصلا نظر راوی به مطعه به لفظ هست، میگه کیف اقول، خیلی نمیشد به این رو گفت فهوای قطعی مثلا، فهوایی شاید باشد اما قطعی نیست. مقداری جای این خدشه هست، التفات فرمودید از بنده رو. اما طایفه دوم روایت هشام ابن سالم هست. قال قلت کیف یتزوج المتعه، اصلا متعه چگونه انجام میشد؟ نکاح متعه، عقد متعه چگونه انجام میشد؟ کاری به کیف اقول ندارد، کیف اتلفظ ندارد، اصلا متعه چگونه انجام میشد؟ شرط صحت متعه چی؟ قال یقول، قال علیه السلام یقول اتزوج که کدا و کدا یومن به کدا و کدا درهمن، که این یقول رو حضرت در مقام پاسخ بیان می کند. اگر هر آینه در اینجا در مقام پاسخ این سائلی که سوال می کند از کیفیت عقد متعه به غیر قول هم می شد، لکان علی الامام بیان ذلک، به این که مثلا به یک نحوی با یک لفظی بیان بکند حضرت که یا به لفظ بگد یا اینکه با هم به اصطلاح به غیر لفظ به این نتیجه برسن، مثلا به همین مضمون به غیر لفظ عملا این کار را انجام بدن. حالا ما اساسی رو به هر نحوی چه تعبیری باید کرد نوست بفرمون حضرت اگه جایز بود اینجا نفرمون گفت اینجور بگه بخرد. این در الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. و این چون در مقام پاسخ از این سؤالی از کیفیت متعه جواب داده، این به مفهوم تهدید و همچنین به قرینه مقام دلالتش روشن هست. بله البته هشام ابن سالم از اونجایی که از غیر امام نقل میکنه روایات مزمره دو قسمن. قسم اول روایاتی هستن که راوی کسی است که احیانا از غیر امام هم روایت کرده است، احتمال این میرد که ایشون از غیر امام نقل بکنه، ولی بعضی از روایات از غیر امام نقل نمی کنن. توجه فرمودی این روایات مثل ابن مسلم، مثل زراره، مثل هشام، این مزمره ها حجت است معتبر. وقتی به نحو مزمر گفته می شد چون اینا از غیر امام نقل نمی کنند ظهور دارد و قطعا محققین این رو حجت می دونند، لذا چون همینه می گن این ظهور دارد در امام دیگه، حرف درستیه.
مثلا بله. بالش ممکنه اولی رو ابن عبی اومعی رو خوره اونطورش رو هشام ابن سالم بخوره، این احتمال هست
اصلا؟ نه دیگه، یک قال دارد ان هشام ابن سالم قال، در بقیه روایات روایات که ما می آوردیم یه قالی داشت که به راوی برمیگشت دیگه، قال قلت له ابی عبدالله، اینجا لعبی عبدالله چه ندارد، قلت له کیفه یتزوج، بله عرض بکنم خدمت شما که این روایت پس سؤال از اصل کیفیت تزویج متعه. اما روایت دیگه سؤال هست از ادنا، یعنی اصلا کمترین چیزی که باش میشه از متعه رو انجام داد چیه. این روایت هم از محمد ابن نعمان احول هست که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. حتی این روایت دو تا سند دارد، یه سند که در این متن اومده اسنادی ان محمد ابن احمد ان العباس ابن معروف ان صفوان ان القاسم ابن محمد ان جبیر ابی سعید المکفوف ان الاحول. این جبیر توثیق ندارد، بقیه روایت از صفات اجلا هستند. اما سند دیگری در این زیب ذکر شده، رواه صدوق به اسناده ای عن محمد ابن نعمان الاحول، که این سند صدوق به احول صحیحه، چون رجالش همه از صفات مسلمن مگر یک نفر، و اون یک نفر محمد ابن علی ماجدویه قمی هست، که محمد ابن علی ماجدویه قمی ایشون کسی هست که صدوق زیاد از اون روایت نقل میکند و زیادم ترزی دارد. ما اکثار ترزی رو از امارات وثاقت میدونیم، در مقیاس الرواد در امارات وثاقه بیان کردیم، و لذاست که اون معتبره فضل و روایت معروفی مرحوم امام راحل برای اثبات ولایت فقیه در کتاب الزیل به این استشهاد میکند، استدلال میکند، یکی از بهترین روایات هست برای اثبات ولایت، اون رو معتبره میدونید، چون همین در سند این روایت نه این شخص، اون عبدوس نیسابوری و ابن قتیبه نیسابوری واقع شدن که هر دو مورد اکثار ترزی صدوق هستن. این هم همون جوره، مجرد ترزی رو نه، ما اماره وثاقت نمیدونیم، حالا 30 جا ازش نقل کرده یه جا ترزی کرده نه، اما اگر هر جایی که ازش نقل کرده اولا زیاد نقل کرده باشد، این یک، و ثانیا زیاد هم ازش ترزی کرده باشد، اگر چنین باشد از این قبیل. معلوم های خوبی در ماجوریه تصریح دارد که وقت اکثر از صدوق الروایه انهو و ترزی انهو هر درو، ولی خودشون البته از اماره به ساقت نمی دوند، ولی رو قبول نداریم. مثل این که امام راحل یا یک مرجع بعد عادی قدر حساب شده یه محقق که حرفاش رو حساب هست، و یا یک عالم بزرگوار بیاد در صحبت‌هایی که می‌کند اسم کسی رو که می‌برد دائما میگه که رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه. خب این اگه عادتش باشه اسم رو هر جا می‌برد اینجور ترزی بکند، رضوان الله علیه، بگه عادتش باشد این اماره چیه، اون باید خیلی شخص فوق العاده وثاقت باشد که ایشون اینجور عنایت خاص دارد به ایشون. توجه فرمودید، این کثرت ترزی این از امارات وثاقت بلاشد. بعد حالا 20 جا اسم برده، یه جا گفته بقیه نگفته، اینو نمیشه، ولیکن اگر اکثار داشته باشه این ترزی کافیه. این روایت به این سند دوم صحیح هست، دارد که ما ادنا ما یتزوج الرجل به المتعه، کمترین چیزی که مرد میتوند باش متعه بکند چیه، اقل ما یتحقق به نکاح المتعه چیه. حضرت فرمود کف و منبر، اولا اقل مرد یک کفی از گندم، نان یا گندم، یقول لها و به او میگوید زبجینی نفسه که متعتن علا کتاب الله الى آخر. خب این اقل ما یتحقق، چطور اون اقل محرس که اگر نباشد مفتل میشد باطل میشد؟ این قول هم در مقام اقل ما یتحقق به المتعه هست، یعنی بدون لفظ اصلا نمیشد، معناش اینه. بله
این
البته این معنا قطعا معتبر هست. نکاحن غیر سفاهن لا عرستو ولا ترسینی و همچنین چیزای دیگه. حالا اینو حمله بر این میشد که بالاخره این مضمون و این معنا رو به او تفهیم بکنه. ممکن است که در جایی باشد که حالا طرف خیال بکنه که حالا این زوجه شده باید عرف ببره، دفع توهم بکنه، دفع فتنه بعدی بشد. توجه فرمودید؟ خلاصه لکن اگر موارد دیگر لازم نبود دلیل بر این نیست که کلن این لازم نیست. ما تار اصلا صحبت از خصوصیات میکنیم. اگر خاطر شریف شما باشد در اون جلسه قبل عرض کردیم که این خصوصیات الفاظ، یعنی این تلفظ به خصوصیات معتبر نیست. یعنی که ما قبول داریم این نصوص هیچ کدوم دلیل نمیشد بر اعتبار تلفظ به این خصوصیات، ولی الان کلام این نیست. کلام در اعتبار اصل تلفظ هست. اصل این یقولو که میگوید به اوی یه مطلب، یه موقع چه میگوید هست، خصوصیت اون گفتار هست. کلام این است که اصل تلفظ به این متعه اجمالا این متیقن از مدلول کلام چی هست؟ امام هست. اما خصوصیات چی معتبر باشد؟ خب ما دلیل داریم که غیر از ذکر مهر، تعیین مهر و تعیین اجل معتبر نیست که ذکر مهر و تعیین اجل اینجا اومده. بیش از این خب دلیل قائم شده برای عدم اعتبارش، اون میشه مستحب، همجور استباب میکنه، اتفاق فرمودید. اما این کلام، این روایت من حیثیه دلالتش بر مطلب چی است؟ آقا تامه. بله اگر نبود دلیلی بر جواز ترک غیر تعیین مهر و غیر تعیین اجل، خب همین روایت میتونست دلیل بشه. توجه فرمودید؟ ما به دلیل دست از اون دو سه فقره اخیر برمیداریم، اما اون دو تا اولو میگیریم. لکن کلام باز غیر از این است، در اصل تلفظه که این متیقن از این روایت چی آقا هست. بله اصل تلفظ رو حضرت فرموده این اگر به غیر لفظ میشد در مقام بیانه، از نمای تحقق به متعه هست. خب اگر به غیری میشد میبست بیان بکنه. بله بله، یعنی یک تذکری شاید اون توقع داشته باشه که حتما باید بچه دار بشه. خب هستن دیگه، غالبا اغراض در نکاح ولو متعه یکیش این میتونه باشه، اغراض مثلا طرف زن. توجه فرمودید؟ خب مرد برای اینکه بار بچه داشتن و یا اینکه فکر میکند که بعدا برایش مشکل ایجاد میشد، خب این بچه ممکن در سفری باشد، این بچه دار شدن برایش تربیتش مشکل میشه، دست کی میفته، در چه جبهه میرفتن، در اینجا سنی نشین شیعه کم بوده، اونجا در این جبهه سنی، این بچه بالاخره سنی میشده، از دوایی مختلف بچه نمیخواستن. این رو تذکر میدادن که بعد از این عقد این زن مطالبه نکنه فرزند رو، این به حسب اون نیاز شخصی هست، مقتضای شخص هست. بله خب روایاتی که باز عرض کنم دست چهار، این سوم بود. چهارم همون روایاتی که اصلا ابتداءن حضرت فرمود، ابتداءن مثل این صحیحه ثعلبه بن میمون که روایت صحیح هست، تقول اتزوجو که متعتن، فقط همین، اصلا مسبوق به سؤالم نیست. تقول اینطور میگویی در متعه، اتزوجو که متعتن علا کتاب الله الى آخر. و در روایت باز مبسقه سماعه که روایت چهار، این با اولی خوندم دو بود، این چهار دارد که لابد، حضرت ابتدا هم فرمود ام سماعن ابی بصیر لابد قال علیه السلام لابد من ان یقول فیه هذه الشروط اتزوجو که متعتن، لابد فیه من ان یقول، بگوید این شروط رو. این ابتداءن هم از اینجا،
این دو روایت معصوم نیست، یعنی همون اون قبلیه سعلمه میگه غالب تبول غالب شی تبول غالب سعلمه این رو مثلا از مسیح داره میشه اگر که خیلی جاید خودش هم میگفت به نظر بسیار غالب لابوت هم نمیده بسیار هیچ میگفت سعلتو یا مثل اون رو باید غالب قلتو غالب نداره توش یک عبارت خبری هست از این بابی
ابی بصیر اگر به اصطلاح وال گفت مزمره هست همون حرفی که راجع به هشام گفتیم راجع به الوسیر میاد
یه جایی سعر تو بوده
خب نداره اونجا روشنتره اینم هم نه هم مزمره هم دیگه
مزمره خوش فرم کنم مزمره
یعنی قاله زمیر قاله ظاهرش این است که ان ابی بصیر قال لابده حالا ما به بعد به ابی بصیر برگردونیم اگر برگردونیم این مشکل روایت باشه ولی ظاهرش این است که ابو بصیر از امام نقل میکنه اما اون ثعلبه قال تقول بله حالا این هم باز از ثعلبه هست در مجموع دلالت این روایات چون این روایات بعضیش صریحا از امام هست و در دلالتش خدشه نیست مرحوم آرخویی عمده ای که استدلال کرده به این روایات هست و گفته عمده در اثبات اعتبار لفظ در عقد مشعه بلکه در عقد دائم این روایات رو از اینکه دلالت این لباسش مسلم گرفته و سند دلالت رو اون وقت گفته که بالفهوا دلالت داره که در عقد نکاح دائم هم همینطوره یه روایتی باز دیگه هست که اون روایت رو من اضافه کردم اون روایت بهتر از اینه بعضی از فقهای بزرگ از محققین گفتن که عدل و مافل باب اون روایتیست که ما الان عرض میکنیم و اون روایت در باب یک از ابواب عقد نکاح هست و اولیای عقد حدیث 4 این روایت کلینی ان احمد احمد ابن محمد ابن یحیی یا احمد ابن محمد ابن عیسی بله ان ابن محبوب ان ابی ایوب خزاز ان بریت ابن معاویه اجدی هست که روایت صحیح هست قال سألت ابا جعفرین علیه السلام ان قول الله عز و جل و اخذن منکم میثاقا غلیظا فقال المیثاق هو الکلمه التي عقد بها النکاح این میثاق اون لفظی است که باش نکاح عقد میشه البته ما این رو قبلا که در همون بحث اوائل و بحث نکاح آورده بودیم اشکالی هم کردیم گفتیم که این دارد نقل میکنند یک واقعی رو که زنان بعد از اینکه از شما عقد میثاق غلیظ کردن اون وقت اینا رو فلمعلقه نذارید اینها رو به اصطلاح میخواید طلاق بدید به معروف طلاق بدید توجه فرمودید خب این یک نقلی این یک حکایتی است که زنان که این جور با شما با میثاق غلیظ که میثاق نه به لفظ خب این میتونه حمله بر غالب بشه که غالبا با لفظ بوده این میثاق از شما گرفتن ولی نه اگر ما اطلاق این رو بگیریم که اصلا این اصل میثاق رو به اصطلاح حاکی از خود این نکاحه این نکاح خودش میثاقه و اون میثاق رو که نکاح باشد حضرت تفسیر کرده به کلمه ای که اون صیغه عقدی که باش نکاح رو برای میخونن با این بیان لذا بعضی فقها ها تفسیر کردن که این عدل ما فی البابه آقا اونی که در مقام که سهل کار راحت میکند این است که همه فقها ها اتفاق کردن برای اعتبار لفظ این روایات هم من نوشتم که تأکید میکند اون چرا که همه فقها اتفاق کردن از این جهت جای کمترین خدشه و کوچکترین خدشه در این روایات نیست و میشد گفت که از مسلمات هست و اجماعیات هست و نص و فتوا بر اعتبار لفظ متفق هست و قول به معاطات در نکاح که بعضی اخیراً چیزایی نوشتند و گفتند این انکار ضروری مذهب و فقه هست بلکه دین هست و جایز نیست.
چون روایت دیگه صحیحی قرآن را در خدم بطور حس مفرماید که لا تکون بیت لا تکون موت اصلا الا به امرن عجب مسمى و عجب مسمى. این حس را دیگه یعنی فقط به همین لساس دیگه گفته توش دیگه اصطلاح
پس ایجاب و قبول نمیخواد. هیچی نمیخواد.
نه همین که عجز گفته بشه مبلغ.
این نسبی هست.
زمان
این حصل اضافیه. یعنی در مقابل اون توهم به کسی که میخواد غیر این تسمیه و تعیین عجل رو بزند یا اینکه تعیین این عجل رو خدشه بکند یا معتبر نیست این توهم رو رفع بکند. توهم عدم اعتبار تعیین اجرت که هرگز نمیشد نکاح هرگز نمیشد مگر به این دو. این در مقام دفع اون توهم عدم اعتبار تعیینه. این میگن هست اضافی. نظیر این تعبیر در نصوص ابواب صوم غیره دیگر خیلی خمس اومده. توجه فرمودی که گفتن وقتی که نصوص دیگری اومده دلالت بر اعتبار امور دیگه هم داشت اون هست میشد هست اضافی. وقت هست ادامه بدیم یا نه؟ نیست؟ خب حالا کلام بعدی ما چون میخوام شروع بکنیم طول دارد همون مسئله اشتراط اسلام و ایمان هست که یک مطالعه بفرمایید ما در جلسه بعد اون رو توضیح باید بدیم چون مسئله مطالعه مهمی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و
صحبه. دورت 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 دور